سلام به شما که وقت گذاشتید تا با هم عمیق‌تر به یک موضوع نگاه کنیم. امروز می‌خوایم یه پرونده حقوقی نسبتاً پیچیده رو باز کنیم. موضوعی که توی منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید بهش پرداخته شده. یعنی پیامدهای قانونی رابطه نامشروع یا همون خیانت برای یک زن متأهل در ایران. منبع ما هم یه مقاله است از وکیل مرضی علوی با عنوان دقیق حکم رابطه نامشروع زن متأهل خیانت زن شوهردار چیست؟ هدفمون اینه که فقط و فقط بر اساس اطلاعات همین مقاله بفهمیم قانون چی میگه، چه مجازاتهایی هست، روند شکایت و اثباتش چجوریه و نقش وکیل این وسط چیه. تأکید میکنم دوباره همه حرفامون صرفاً مبتنی بر داده های همین منبع هستش و راستشو بخواید همین اول کار چیزی که توی این منبع خیلی برجسته است شدت مجازات هاست. خیلی سنگین به نظر میاد. بیایید با هم جزئیاتش رو ببینیم. مقاله چطور این موضوع رو باز میکنه؟ اولین نکته مهم یه تفکیکه. بین دو تا حالت فرق میذاره. درسته؟
بله، کاملاً درسته. این تفکیک خیلی کلیدیه و اساس بحث توی این مقاله است. ببینید، منبع میاد بین زنای محسنه و سایر روابط نامشروع یه خط مشخص میکشه.
خب، اینا یعنی چی دقیقاً؟ زنای محسنه چیه؟
زنای محسنه طبق تعریفی که توی این متن اومده یعنی رابطه جنسی کامل، اونم توسط فردی که متأهله، چه زن چه مرد، با کسی غیر از همسر قانونیش. واسه این حالات یعنی زنای محسنه، منبع از مجازات حدی حرف میزنه. مجازات حدی یعنی مجازاتی که نوع و میزانش دقیق توی شرع و قانون مشخص شده و خیلی هم سنگینه.
چقدر سنگین؟
خب، مقاله صراحتاً میگه سنگسار یا اعدام.
سنگسار یا اعدام؟ عجب. خب اون یکی حالت چی؟ سایر روابط نامشروع.
اون شامل هر نوع رابطه دیگه میشه که به اون حد رابطه جنسی کامل نرسه. مثلا لمس کردن، بوسیدن یا حتی خلوت کردن دو نامحرم با هم با قصد لذت جویی. واسه این موارد منبع میگه مجازاتش تعزیری هست.
تعزیری یعنی چی؟ یعنی سبکتره؟
لزوماً سبک نیست، ولی نوعش فرق میکنه و دست قاضی بازتره تو تعیینش. میتونه شلاق باشه، زندان باشه یا جریمه نقدی. پس ببینید، نوع عملی که اتفاق افتاده تعیین میکنه مجازات حدی باشه یا تعزیری. این اولین و مهمترین تفکیکه.
آها، خیلی روشن شد. خب حالا بریم سراغ جزئیات مجازات ها که مقاله برای حالت های مختلف گفته. این بخش شاید یک کمی سنگین باشه واسه شنونده ها، ولی خب مهمه بدونیم منبع چی میگه. سناریوی اولی که مقاله مطرح میکنه رابطه جنسی کامل، یعنی همون زنای محسنه، بین یه زن متأهل و یه مرد متأهل.
خب اینجا وضعیت خیلی مشخصه طبق منبع.
چی میشه؟
منبع میگه مجازات هر دو نفر، یعنی هم زن و هم مرد، سنگسار یا اعدامه.
هر دو نفر، بسیار خوب. سناریوی دوم، رابطه زن متأهل با مرد مجرد. اینجا فرق میکنه؟
آره، اینجا وضعیت متفاوته. طبق چیزی که تو مقاله اومده، مجازات زن متأهل همون قبلیه، یعنی سنگسار یا اعدام.
باز هم همون.
بله، برای زن متأهل فرقی نمیکنه طرفش متأهل باشه یا مجرد. اگه زنای محسنه باشه حکمش همینه، اما واسه مرد مجرد مجازات فرق میکنه.
چی میشه واسه مرد مجرد؟
منبع میگه 100 ضربه شلاق حدی.
100 ضربه شلاق. پس ببینید چقدر وضعیت تأهل طرف مقابل مهمه تو تعیین مجازات.
دقیقاً. این تفاوت خیلی چشمگیره توی توضیحات مقاله.
یه مورد دیگه هم بود تو مقاله که جالب بود. بحث صیغه.
آره، اینم نکته مهمیه. منبع خیلی روش تاکید کرده.
چی میگه؟
میگه زن شوهردار، یعنی زنی که تو عقد دائم یه مرد دیگه است، اصلا نمیتونه به صیغه مرد دیگه ای در بیاد. این صیغه کلا باطله. از نظر شرعی هم حرامه.
خب از نظر قانونی چی اگه این کارو بکنن؟
از نظر قانونی هم این نوشته میگه حکمش همون حکم زناست. هیچ فرقی نداره. یعنی واسه زن مجازات سنگسار یا اعدام. واسه مردی که صیغش کرده، اگه اون مرد هم متأهل بوده باشه، حکمش رجم یا اعدامه.
و اگه مرد مجرد بوده باشه؟
اونم مثالت قبل، 100 ضربه شلاق حدی.
پس صیغه کردن زن شوهردارم اصلا راه فراری نیست و حکمش همونقدر سنگینه.
دقیقاً، مقاله اینو خیلی شفاف توضیح داده. نکته ای که کلن تو این بخش مجازات ها خیلی برجسته است، همین درجه بندی و تفاوت فاحش مجازات هاست. یعنی صرفاً بر اساس اینکه عمل زنا بوده یا نه و اینکه طرفین مجرد بودن یا متأهل، مجازات از شلاق میتونه برسه به اعدام. این نشون دهنده نگاه خیلی سختگیرانه ایه که نویسنده معتقده قانونگذار به بحث حفظ خانواده داره.
حتی واسه کارهایی که زنا نیستن هم مجازات هست، مثلا بوسیدن.
بله بله.
منبع میگه اگه مردی زن شوهرداری رو ببوسه یا برعکس، مجازات هر دو طرف میتونه زندان باشه از 6 ماه تا 1 سال یا شلاق تعزیری تا 74 ضربه.
درسته. اینم جزء همون روابط نامشروع مادون زنا حساب میشه که گفتیم مجازاتش تعزیریه.
پس دایره روابط نامشروع خیلی وسیع‌تر از صرفاً رابطه جنسی کامل انگار.
دقیقاً. از نگاه این منبع، هر نوع ارتباط فیزیکی یا حتی غیر فیزیکی که عرفاً و شرعاً نامشروعه میتونه مجازات تعزیری داشته باشه.
خب، خیلی بحث مجازات و سنگین بود. حالا فرض کنیم کسی میخواد شکایت کنه بر اساس این موارد. منبع یه روند مشخصی رو توضیح داده. قدم اول چیه؟
قدم اول همونطور که انتظار میره جمع‌آوری مدرکه.
چه مدرکی؟
خب منبع مثال زده، مثلا شهادت شهود معتبر یا چیزایی مثل عکس و فیلم.
پیامک و اسکرین‌شات چی؟ اینا که خیلی رایجه.
آره، ولی منبع تاکید کرده که اینا به تنهایی معمولا کافی نیستن. بیشتر نقش کمکی و مکمل دارن. یعنی میتونن در کنار بقیه شواهد علم قاضی رو تقویت کنن.
یه نکته خیلی خیلی مهمم منبع گفته بود در مورد جمع کردن مدرک.
آره، اون هشدار کلیدیه، نحوه جمع‌آوری مدرک.
چی میگه؟
میگه اگه شاکی، یعنی کسی که میخواد شکایت کنه، خودش برای به دست آوردن مدرک کار غیرقانونی بکنه، این خیلی بده.
مثلا چه کاری؟
مثلا بره شنود بذاره، مکالمات رو مخفیانه ضبط کنه، یا مثلا گوشی یا حساب‌های طرف رو هک کنه. منبع میگه این کارا نه تنها ممکنه باعث بشه اون مدرک دیگه تو دادگاه ارزشی نداشته باشه، بلکه ممکنه خود شاکی به خاطر همین اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار بگیره.
آها، یعنی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه اصلا.
به هیچ وجه، باید راه قانونی رو رفت، حتی اگه سخت‌تر باشه.
خب پس مدارک قانونی جمع شد، مرحله بعد چیه؟
مرحله دوم طبق توضیحات منبع تنظیم و ثبت یه برگه مهم به اسم شکایاییه.
شکایاییه؟ همون برگه شکایته؟
آره. همون درخواست رسمی برای شروع رسیدگی کیفریه. منبع میگه این شکایاییه باید خیلی دقیق و کامل باشه.
چی باید توش نوشت؟
خب، مشخصات کامل هر دو طرف، یعنی شاکی و اون کسی که ازش شکایت شده، متشاکی. بعد شرح دقیق ماجرا، کی، کجا، چطوری این اتفاق افتاده یا شاکی چطور فهمیده. و مهمتر از همه، دلایل و مدارکی که داره باید پیوست بشه یا حداقل بهشون اشاره بشه. به مواد قانونی مرتبط هم باید اشاره کرد و در نهایت گفت که چی میخواد، یعنی درخواست مجازات برای طرف مقابل.
منبع خیلی تاکید کرده بود که این کار با کمک وکیل انجام بشه. چرا؟
آره، چون تنظیم شکایتی یه کار تخصصیه. اگه ناقص باشه یا مثلا درست مستند نشده باشه، ممکنه دادسرا اصلا بهش ترتیب اثر نده و همون اول ردش کنه. وکیل میدونه چطور بنویسه که قابل رسیدگی باشه.
پس این مرحله هم خیلی حساسه. خب شکایتی ثبت شد، بعد چی میشه؟
بعد میره مرحله سوم که رسیدگی قضاییه. اول تو دادسرا، اونجا یه مقام قضایی به اسم بازپرس یا دادیار شکایت و مدارک رو بررسی میکنه.
طرفین رو هم میخوان؟
بله حتما. هم شاکی و هم متهم یا متشاکی احضار میشن. ازشون سوال میپرسن، توضیحاتشون رو میگیرن. ممکنه بازپرس دستور بده تحقیقات بیشتری انجام بشه. مثلا از پلیس استعلام بگیره یا دستور تحقیق محلی بده.
و آخرش چی؟
اگه بازپرس به این نتیجه برسه که دلایل کافی برای متهم کردن فرد وجود داره، یه چیزی به اسم کیفرخواست صادر میکنه و پرونده رو میفرسته دادگاه کیفری. اونجا دیگه قاضی دادگاه به پرونده رسیدگی میکنه، جلسه دادگاه تشکیل میشه، دوباره دفاعیات شنیده میشه و در نهایت قاضی حکم میده، یا براءت یا محکومیت.
این فرایند خب یه فرایند دو طرفه است، هم شاکی حرفشو میزنه هم متهم دفاع میکنه.
دقیقاً. حق دفاع برای متهم کاملاً محفوظه و قاضی باید همه جوانب رو بسنجه.
و مرحله آخر که تو منبع اومده، اگه حکم محکومیت صادر شد و قطعی شد، اجرای حکمه.
آره، مرحله چهارم پیگیری اجرای حکمه. وقتی حکم دیگه قابل اعتراض نبود یا تو مرحله تجدید نظر هم تایید شد، میشه قطعی. اون موقع شاکی باید این حکم قطعی رو ببره به یه جایی به اسم واحد اجرای احکام کیفری تا اجرا بشه. مقاله میگه این پیگیری هم مهمه، چون گاهی ممکنه اجرای حکم با مشکلاتی روبرو بشه.
پس این چهار مرحله چرخه کامل رو نشون میده. از اول که شکایته تا آخر که اجرای حکمه. اصلا ساده نیست.
اصلا هر مرحلهش کلی دوندگی و جزئیات حقوقی داره.
خب روند شکایت رو فهمیدیم. اما شاید بزرگترین چالش، همونطور که منبعم خیلی بهش اشاره میکنه، اثبات کردن این اتهامه. یعنی چطور میشه ثابت کرد که واقعا یه رابطه نامشروع یا خدای نکرده زنا اتفاق افتاده؟ اینجاش خیلی پیچیده است انگار.
بله، اثباتش فوق‌العاده سخته. منبعم چند تا راه خیلی مشخص و محدود رو گفته.
اولیش چیه؟
اولین و شاید قطعی ترین راه اقرار خود متهمه. یعنی خود اون زن بیاد توی دادگاه جلوی قاضی 4 بار، تأکید میکنم 4 بار، صراحتاً بگه من این کار زنا رو انجام دادم.
4 بار باید بگه؟
بله، طبق چیزی که منبع نوشته و مستند به فقه قانونه، اقرار به زنا باید 4 مرتبه باشه تا اثر قانونی داشته باشه.
خب این که خیلی بعیده کسی همچین کاری بکنه با این مجازات های سنگین.
دقیقاً، خیلی به ندرت پیش میاد. برای همین میریم سراغ راه دوم.
راه دوم چیه؟
شهادت شهود، اما نه هر شاهدی.
یعنی چی؟
واسه اثبات خود عمل زنا، منبع میگه حتما باید 4 تا مرد عادل که مستقیما خود عمل رو دیدن بیان دادگاه و شهادت بدن.
4 تا مرد عادل که چی رو دیده باشن؟
خود عمل رو، یعنی عمل دخول رو به چشم دیده باشن. این خیلی شرط سنگینیه.
واقعا؟ خب اگه کمتر باشن چی؟ مثلا 3 نفر یا مثلا زن هم باشه بینشون؟
طبق توضیحات منبع اگه تعداد شهود کمتر از 4 مرد باشه یا مثلا 3 مرد و 2 زن باشن یا اصلا شرایط عدالت رو نداشته باشن، نه تنها زنا ثابت نمیشه بلکه ممکنه خود این شاهدها به جرم قذف یعنی تهمت زدن محکوم بشن.
عجب، پس شهادت دادنم ریسک داره اگه شرایط کامل نباشه.
بله، خیلی ریسک داره. این شرایط فوق‌العاده سخت برای شهادت که تو مقاله اومده نشون میده قانونگذار چقدر خواسته اثبات زنا رو سخت کنه.
چرا اینقدر سخت؟
خب تفسیری که تو مقاله هست اینه که برای جلوگیری از اتهامات بی اساس، حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، این سختگیری وجود داره.
منطقیه. خب راه سوم چی بود؟
راه سوم که منبع بهش اشاره کرده علم قاضی هستش.
علم قاضی؟ یعنی چی؟
یعنی قاضی خودش حس کنه.
نه، دقیقاً حس کنه. یعنی قاضی با بررسی مجموع شواهد و قرائن و مدارکی که تو پرونده هست به یه اطمینان و یقین برسه که جرمی اتفاق افتاده.
چه مدارکی مثلا؟
مثلا همین عکس و فیلم و پیامک که گفتیم به تنهایی کافی نیست. گزارش پلیس، نتیجه تحقیقات محلی، شهادت شهودی که شرایط کامل رو نداشتند ولی حرفاشون قابل توجهه، حتی رفتار و گفتار خود متهم تو دادگاه، همه اینا کنار هم میتونه قاضی رو به علم برسونه.
پس قاضی مثل یه کاراگاه عمل میکنه یه جورایی.
یه همچین چیزی. البته منبع هم تلویحاً اشاره میکنه که این علم قاضی باید مستند باشه. یعنی قاضی باید تو حکمش توضیح بده که بر اساس کدوم شواهد و قرائن به این یقین رسیده. نباید بر اساس حدس و گمان باشه.
این علم قاضی برای اثبات اون روابط نامشروع کمتر از زنا مثل بوسیدن و اینا بیشتر کاربرد داره پس؟
بله دقیقاً، چون واسه اثبات اونا دیگه اون شرایط سخت 4 شاهد مرد عادل لازم نیست. علم قاضی که از مجموعه مدارک به دست میاد خیلی وقتا راه اصلی اثباته. و راه چهارم هم منبع به وجود مدارک معتبر اشاره کرده بود که خب اینم برمیگرده به همون علم قاضی انگار.
آره، یعنی مدارکی که انقدر واضح و گویا باشن که جای شکی باقی نذارن، ولی بازم تشخیص اعتبار و کفایت این مدارک با قاضیه.
پس در مجموع چیزی که از این بخش اثبات توی مقاله میفهمیم اینه که کار خیلی خیلی سختیه، مخصوصا اثبات زنا.
دقیقاً، قانونگذار طبق تفسیر نویسنده عمدن موانع زیادی برای اثبات گذاشته تا از اتهام زنی راحت جلوگیری بشه، چون آبروی افراد خیلی مهمه.
خب با این همه پیچیدگی، از جمع کردن مدرک قانونی بگیر تا تنظیم شکایایی و اثبات تو دادگاه، منبع خیلی روی نقش وکیل مانور داده بود. انگار میگه بدون وکیل نمیشه.
بله خیلی تاکید کرده. مقاله وظایف زیادی رو برای وکیل تو اینجور پرونده ها برشمرده.
مثلا اولین کاری که وکیل میکنه چیه طبق این متن؟
اولین کار خیلی مهم ارزیابی اولیه پرونده است. یعنی شما میری بهش وکیل، مدارکت رو نشون میدی، شرح ماجرا رو میگی، وکیل با تجربه‌ای که داره بهت میگه اصلا این پرونده به جای میرسه یا نه، چقدر شانس موفقیت داری.
این خیلی خوبه که آدم الکی وارد یه مسیر نشه. خب بعدش؟
بعدش کمک میکنه استراتژی بچینی. من میگه وکیل راهنمایی میکنه که حالا که میخوای اقدام کنی فقط شکایت کیفری کنی یا همزمان دادخواست طلاقم بدی یا اول بری سراغ مهریه و نفقه یا تکلیف حضانت بچه ها چی میشه.
آها، یعنی فقط شکایت کیفری نیست، جنبه های حقوقی دیگرش هم هست.
دقیقاً، چون معمولاً اینا به هم مرتبطه. یه رابطه نامشروع میتونه دلیل موجهی واسه طلاق باشه، روی مهریه و نفقه اثر بذاره، روی حضانت بچه تأثیر داشته باشه. وکیل کمک میکنه بهترین مسیر رو با توجه به هدفت انتخاب کنی.
یه نقش مهم دیگه که تو منبع بود، کمک به جمع‌آوری قانونی مدارک بود.
بله، اینم خیلی کلیدیه. مثلا شما شک داری به یه چیزی ولی مدرک نداری. وکیل میدونه چطور از دادگاه مجوز بگیره که مثلا پرینت تماس‌های یه شماره‌ای گرفته بشه یا فیلم دوربین مداربسته یه جایی بازبینی بشه.
کارهایی که خود آدم عادی شاید نتونه یا بلد نباشه قانونی انجام بده.
دقیقاً، وکیل با رویه‌های قضایی آشناست و میدونه چطور این درخواست‌ها رو به شکل قانونی مطرح کنه.
تنظیم شکوایه و لایه‌های دفاعی هم که گفتیم چقدر مهمه و کار وکیله.
بله، نوشتن متون حقوقی دقیق و مستدل کار هر کسی نیست. وکیل این کار رو به بهترین شکل انجام میده.
همینطور شفاف کردن خواسته ها تو دادگاه. مثلا دقیق بگه چقدر مهریه میخواد، نفقه معوقه چقدره، اجرت المثل چی میشه، حضانتمون کی باشه.
آره، اینا باید خیلی واضح و قانونی مطرح بشه تا حقی ضایع نشه.
توی خود جلسه دادگاه چطور؟ وکیل چی کار میکنه؟
اونجا هم نقش خیلی فعالی داره طبق توضیحات منبع. میتونه از طرف مقابل، از شهود، حتی از وکیل طرف مقابل سوالای فنی و دقیق بپرسه.
که چی بشه؟
که حقیقت روشن بشه، یا تناقضات توی حرفای طرف مقابل مشخص بشه، یا از موکل خودش دفاع کنه. مهارت سوال پرسیدن تو دادگاه خیلی مهمه.
و آخر سر هم اگه حکم خوب نبود، اعتراض و پیگیری اجرا.
بله، اگه حکم به ضرر موکل صادر شد، وکیل لایحه اعتراضیه یا تجدید نظر رو مینویسه و تو مهلت قانونی ثبت میکنه. و اگه حکم قطعی شد و به نفع موکل بود، پیگیری میکنه تا اجرا بشه. نتیجه گیری میکنه که با توجه به حساسیت موضوع، پیچیدگی‌های قانونی و سنگینی مجازات‌ها، کمک گرفتن از یه وکیل خوب و متخصص چه تو امور کیفری چه خانواده تقریبا یه ضرورته و میتونه سرنوشت پرونده رو عوض کنه.
منبع یه بخش پایانی هم داشت که به چند تا سوال رایج جواب داده بود. مرور اونا هم شاید بد نباشه.
آره، اونم نکات خوبی داشت.
سوال اول، حکم شرعی خیانت زن شوهردار چیه؟ خب اینو که اولم گفتیم.
بله، من بعد دوباره تکرار میکنه. اگه زنا باشه حکمش سنگساره، رجم. اگه کمتر از زنا باشه مجازات شلاقه، تعزیر.
سوال دوم، حکم بچه‌ای که از این رابطه نامشروع به دنیا میاد چیه؟ این قسمتش خیلی مهمه.
آره، خیلی وضعیت حساسیه. منبع میگه از نظر قانونی اون بچه به شوهر قانونی مادرش هیچ نسبتی نداره.
یعنی چی؟
یعنی اون شوهر هیچ وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه به اون بچه نداره و اون بچه هم از اون شوهر ارث نمیبره.
خب پس تکلیف بچه چی میشه؟
نکته خیلی مهمی که من بر روش تاکید ویژه داره اینه که خود بچه هیچ گناهی نداره. نباید از حقوق اولیه‌اش مثل حق زندگی، غذا، بهداشت، درمان، تحصیل محروم بشه. مسئولیت نگهداری و خزینه‌های بچه با پدر و مادر واقعی و بیولوژیکیش هست.
پس وضعیت حقوقی پیچیده‌ای داره اون بچه.
بله خیلی. و سوال سوم چی بود؟
حکم زن شوهرداری که دوست پسر داره چیه؟
خب اینم باز برمیگرده به همون تفکیک اولیه.
یعنی
اگه رابطه شون به حد زنا برسه، یعنی رابطه جنسی کامل، مجازات زن همون اعدام یا سنگساره. اما اگه رابطه شون در حد همون کارهای کمتر از زنا باشه، مثلا تلفنی حرف بزنن، پیامک بدن، همو ببینن، لمس کنن یا ببوسن، اینجا مجازات تعزیری شلاق مطرحه.
برای هر دو؟
بله، منبع میگه برای هر دو نفر، هم زن و هم اون مرد دوست پسرش، مجازات شلاق تعزیری در نظر گرفته میشه.
پس باز هم نوع رابطه تعیین کننده است.
دقیقاً. این تفکیک کلید فهم مجازات ها در این مقاله است.
یه نکته حقوقی دیگه هم آخر مقاله بود در مورد اعتراض به رأی.
آره، اونم مهمه. حق اعتراض.
چی میگه؟
میگه اگه دادگاه بدوی، یعنی همون دادگاه اولی که حکم رو صادر کرده، رأی داد، هر کدوم از طرفین، چه شاکی چه متهم، اگه از اون رأی ناراضی باشن میتونن اعتراض کنن.
چقدر وقت دارن؟
20 روز. از تاریخی که حکم رسما بهشون ابلاغ میشه، 20 روز فرصت دارن که اعتراضشون رو ثبت کنن.
اگه اعتراض کردن چی میشه؟
بله، میره به یه دادگاه بالاتر به اسم دادگاه تجدید نظر استان. اونجا دوباره توسط چند تا قاضی دیگه بررسی میشه و رأی نهایی صادر میشه. این حق اعتراض یه تضمین مهمه تو سیستم قضایی که تو این منبع هم بهش اشاره شده. یه فرصت دوباره برای بررسی و شاید اصلاح اشتباهات احتمالی.
خب فکر میکنم با مرور کامل این مقاله از وکیل مرضی علوی تونستیم یه تصویر نسبتاً جامع، البته تأکید میکنم فقط بر اساس محتوای همین یک منبع، از وضعیت حقوقی رابطه نامشروع زن متأهل تو ایران به دست بیاریم. دیدیم که قانونگذار حداقل طبق تفسیری که تو این نوشته اومده نگاه فوق‌العاده سختگیرانه ای داره. مجازات ها خیلی سنگینه، مخصوصا برای زنای محسنه.
بله، و در عین حال دیدیم که چقدر مسیر شکایت و مخصوصا اثبات کردنش پیچیده، دقیق و پر از مانع، نیازمند مدارک خیلی محکم و رعایت کامل اصول قانونیه و تأکید چند باره‌ای که منبع روی نقش وکیل داشت هم نشون داد که چقدر این پرونده‌ها تخصصیه و بدون کمک حقوقی هم برای شاکی و هم برای متهم میتونه خیلی پر ریسک باشه.
در نهایت این بررسی بر اساس منبعی که داشتیم یه نمایی به ما داد از اینکه سیستم حقوقی چطور با این مسائل خیلی خیلی حساس خانوادگی و حیثیتی برخورد میکنه. با رویه‌های خیلی مشخص، جزئیات فراوان و پیامدهایی که میتونه واقعاً ویرانگر باشه.
آره، و شاید یه سوالی که بعد از خوندن این مقاله تو ذهن خواننده یا شنونده شکل بگیره و بشه بهش فکر کرد اینه که خب با وجود این همه سختی تو اثبات و این حجم از سنگینی مجازات ها از یه طرف و از طرف دیگه آسیب های روانی و اجتماعی که خود طرح این اتهامات حتی اگه ثابت هم نشن به همراه داره، این قوانین و رویه ها در عمل چقدر دارن به حفظ کیان خانواده یا حل واقعی اختلافات کمک میکنن و این پیچیدگی ها چه تأثیری روی تصمیم آدم ها میذاره؟ آیا باعث میشه اصلا سمت شکایت نرن یا برعکس؟ یا باعث میشه سعی کنن مشکلاتشون رو خارج از دادگاه حل کنن؟ اینا سوالاتیه که خب جوابش فراتر از این مقاله است و نیاز به بررسی های اجتماعی و میدانی بیشتری داره.
تورات خیلی خوبی بود. واقعا برای فکر کردن. امیدواریم که این کند و کاو عمیق ما توی محتوای این مقاله خاص برای شما مفید بوده باشه و به درک بهتر شما از این موضوع پیچیده حقوقی، البته فقط از زاویه دید همین منبع، کمک کرده باشه. ممنون که با ما همراه بودید.